در اول من صحبت ما اینجوری شروع کردم و اون حضر اونجا که بودن در واقع مورد خطاب من بودن. من اینجوری شروع کردم که اوضاع متلاطم در جهان، امروز بعض خیلی خیلی متلاطمه در جهان، مثال دادم بحران اقتصادی در نظام سرمایه که خودش واقعا بحث بزرگی داره. این بحران آیا فقط مالیه یا تمام تار و پود سیستم رو گرفته؟ این خودش بحث بزرگیه. حالا این بحران مالیه، این بحران اگر مالیه یا حتی بحران اقتصادیه، در دراز مدت حل میشه، در کوتاه مدت حل میشه، در میان مدت حل میشه یا اصلا حل نمیشه. این بحث شد، بحث میشه همه جا در این سوشال فروم ها، حتی خارج از سوشال فروم ها در مطبوعات آمریکا، در رسانه‌های گروهی هم امروز این بحث میشه. در هر حال اوضاع جهان در تلاطم عجیبیه، بحران اقتصادی در نظام سرمایه، ناکامی آمریکا، امپریالیسم آمریکا، قدر قدرتی آمریکا در اعمال و تأمین هژمونی بلند منازع خودش در جهان، این به ناکامی رو بود. خودش یه بحران به وجود آورده و بالاخره بحران بروز مرکزها و بازارهای نوظهور در کشورهای جنوب بسته برای اولین بار، یعنی ما میبینیم برای اولین بار یک ابرقدرت بزرگ جهانی که همیشه غربی بوده، از کشورهای غرب اومده، این ابرقدرت یعنی از کشورهای اروپایی اومده، آمریکایی اومده، برای اولین بار می‌بینیم که این ابرقدرت جهانی در یک سطحی حتی توسط یک ابرقدرت دیگری به چالش طلبیده میشه که اون ابرقدرت برای اولین بار از غرب نیست، بلکه از شرق، یعنی از شمال نیست، از جنوب، یعنی از کشورهای جهان سومه، چین. یعنی آمریکا حالا با مسئله روبرو شده که یک مرکزی به وجود اومده، این مرکز با اینکه به هیچ وجه به حد و اندازه قدر قدرتی آمریکا نمیرسه، ولی چین مسئله شده برای آمریکا، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و بالاخره از نظر ژئوپلیتیکی که خیلی مسئله شده. تمام اینها، این اوضاع متلاطم که من میتونم شرح بدم بیشتر، مثلا اون المان ها و اجزای مختلف این تلاطم رو بیشتر مثلا معرفی بکنم، مثل بحران غذا، بحران کودکان خیابانی در تمام شهرهای جهان سوم و در آمریکا، و برای اولین بار ما شاهد در واقع بحران مسکن میشیم در روستاهای کشورهای جهان سوم، مثلا در روستاهای چین، در روستاهای ایران، در روستاهای کشورهای مثل فیلیپین و مصر، ما برای اولین بار متوجه میشیم که کودکان خیابانی فقط در خیابان‌های شهرهای بزرگ مانیلا و تهران و قاهره، واشنگتن، دیترویت، نیویورک نیستند، بلکه کودکان خیابانی حالا تبدیل شدن به کودکان کوچه‌ها و بازارها در دهات دورافتاده جهان. ما هوملس داریم، یعنی بی خانمان داریم، ولی بخشی از اینها کودکان هستند که تا این اواخر، یعنی تا دو سال گذشته، تا سه سال گذشته، همهشون در شهرها بودند. وقتی که میخواستید از کودکان خیابانی صحبت میکنید، بایستی میرفتید به شهرهای بزرگ جهان، چه در کشورهای بسیار بسیار توسعه یافته مثل آمریکا، یا میرفتید به کشورهای توسعه نیافته ایران و مصر و فیلیپین. ولی امروز شما میبینید که در کشور چین، در کشور نیجریه، در کشورهای برزیل، در دهات هم کودکان خیابانی نمیشه گفت، کودکان دهاتی هستن که شبها هومیس هستن، بی خانمان هستن،
کودکان بی خانمان روستایی.
تمام این شرایط متلاطم خب دو نوع وضعیت به وجود آورده، دو تا یعنی اوکازیون، یک دو نوع فرصت به وجود آورده. به نظر من. یعنی هم میشه گفت این بحرانه، ولی این بحران دو نوع وضعیت به وجود آورده که این دو نوع وضع یا دو نوع فرصت به تمام نیروهای چپ این امر رو بیش از پیش ضروری ساخته که حتما یک برنامه ریزی داشته باشن برای اینکه جهان ما در تلاطمه و این مثل اینکه نظام جهانی به یک نوع حالتی رسیده که میشه گفت که به سر دوراهه رسیده. در نتیجه نیروهای چپ باید از این فرصتی که اتفاق افتاد که همون بحران ها در واقع تلاطمه، ولی این یک فرصتی هم به وجود آورده که این نیروهای چپ بیش از پیش به یک امر برنامه ریزی توجه بکنن، یعنی برنامه ریزی داشته باشن. زمینه شرایط اولی به طور نمایان یک فرصت تاکتیکی در کوتاه مدت است، یعنی در کوتاه مدت چه اتفاقی میفته. حالا که اوباما اومده در آمریکا سر کار، در کوتاه مدت چه اتفاق میفته و در میان مدت چه اتفاق میفته، یعنی در 2 سال آینده چه اتفاق میفته، در 20 سال آینده چه اتفاق میفته. یعنی چپ‌ها باید روی این جریان خیلی توجه بکنند، همون چپ‌هایی که تعریفش کردیم. جهان به طور کلی ببین در رابطه با کوتاه مدت اینو بگن که جهان ما به طور کلی برای اولین بار در 80 سال گذشته، یعنی از بحران بزرگ 1929 به این سو، با یک رکود عمیق اقتصادی که پر از بیکاری سازی است روبرو گشته است که حداقل تا 2 سال آینده، چون کوتاه مدته، تا 2 سال آینده به روند خودش ادامه خواهد داد و تعمیق هم پیدا خواهد کرد. یعنی این رکود عمیق اقتصادی که من فقط به یک علمانش، به یک جزءش اشاره میکنم، بیماری بیکاری سازی مزمن، یعنی بیکاری سازی که دیگه حصری و دورانی نخواهد بود بلکه همیشگی خواهد بود، به وجود خواهد آورد و به وجود آورده و در 2 سال آینده، یعنی در کوتاه مدت این ادامه خواهد داشت. خب این روند در کوتاه مدت به بیکاری شدید و مزمن جهانی و کاهش بیشتر درآمدها، دستمزدها و ازدیاد بیخانمانی گسترده در شهرها، خصبه ها و روستاهای جهان، هم در کشورهای پیرامونی هم در کشورهای مرکز دامن خواهد زد. اگر نیروهای درون جنبش چپ، اینجا بازم علاقه دارم بگم درون جنبش چپ یعنی کمونیستا، سوسیالیستا و دیگر حلقه های برابری طلب، ضد امپریالیست، همراه با نیروهای طرفدار حاکمیت ملی برای این فرصت کوتاه مدت اگر برنامه و استراتژی نداشته باشن، به نظر من اگر این چپ‌ها برای این کوتاه مدت، گفتم این کوتاه مدت چیه؟ کوتاه مدت این 2 سال آینده است که دنیای ما با بحران روبرو شده، این بحران تا 2 سال آینده همینجوری میره جلو. پس من به این میگم کوتاه مدت. اگر نیروهای دموکراتیک که در درون جنبش چپ، نیروهای مترقی در درون جنبش چپ حالا گرد هم قرار بیان و اومدن، اگر اینها استراتژی و برنامه برای این کوتاه مدت نداشته باشن، بدون تردید اون رلونس خودشونو، مربوط بودن خودشونو، ارتباط خودشونو با بشریت زحمتکش جهان از دست خواهند داد. یعنی مردم جهان خواهند دید که این نیروهای دموکراتیک، این نیروهای چپ قادر نیستند به خواسته های این که من گفتم بشریت زحمتکش جهان، یعنی اولین مهمترین قربانیان این رکود بزرگ و پیامدهای منبعث از آن. یعنی وقتی که مردم میبینن که این نیروهای چپ که من هم معرفیشون کردم هم تعریفشون کردم نمیتوانند به خواسته های این مردم، خواسته های کوتاه مدت این مردم، بیکاری، بیخانمانی، هلاکت از اینکه دسترسی ندارن به منابع بهداشتی، به منابع طبی، اگر این نیروهای چپ به اینها نتونن برنامه بدن، راه نشون بدن، مسلماً اینا چی میشن؟ اینها باور کنید در دامن اندیشه های بنیادگرایی دینی که من اینا رو معرفی حتی کردم، بنیادگرایان دینی مثلا سلفیستا، سلفیزم که اسلامگراست، صهیونیسم یهودیگرا، هندوتوای هندوگرا، اینها دینی هستند، یعنی بنیادگرایی های دینی هستند. در آمریکا هم وجود دارن، در آمریکای لاتین خیلی ضعیفن، در خاورمیانه خیلی قویان، و امتگرایی های مذهبی که تفاوت میکنه حتی با بنیادگرایی دینی. امتگرایی های مذهبی مثل وهابیگرایی، لامائیزم، طرفداران لامائیستا و دموکراسی ولایت فقیه، و اولتراناسیونالیزم، کونیزم، خاکپرستی، الهاق‌طلبی، جدایی طلبی، جدایی خواهی، همه اینا نوز پیدا می کنند. اگر چپ نتونه برنامه بده این نیروها، این اندیشه ها، مردم از نوعلاجی میرن طرف این اندیشه ها، مردم از بدبختی و هلاکت میرن به دامن بنیادگرایی های دینی، بنیادگرایی های مذهبی یا امتگرایی های مذهبی، و انواع اقسام اولتراناسیونالیزم فاشیستی، کمونیسم، خاکپرستی، الحاق طلبی، جدایی خواهی، جدایی طلبی میفتن. و ما نمونه هاشو در کشورهای مختلف جهان میبینیم، به غیر از البته آمریکای لاتین. در آمریکای لاتین نیروهای چپ خیلی قوی هستند، متمرکزند، سوشال فروم های بزرگی به وجود آوردن. شما امروز میرید آمریکای لاتین مثلا مکزیک، همه جور آدم وجود داره، ولی بنیادگرای مذهبی اونجا وجود نداره و اون اولتراناسیونالیسم هم وجود نداره. مکزیکی ها خیلی خیلی خودشون رو همبسته میبینن با مردم ونزوئلا، با مردم السالوادور، با مردم شیلی، با مردم برزیل، و حتی رهبران بزرگی هم مثل سیمون بولیوار و اینا که مال همیشون بوده در تاریخ، اینها را خیلی مورد ستایش قرار میدن. و در اونجا، در اون کشورها، از یک سو بنیادگرایی های دینی و مذهبی وجود نداره، اگر وجود داشته باشه خیلی خیلی ضعیف، و عملا تعدادشون هم از نظر کمی ضعیفن، هم یعنی تعدادشون کمه، و هم از نظر کیفی برنامه و اینا ندارن، بیشتر مذهبی و فرهنگی و در کلیساها هستن. ولی وقتی که ما میریم به در خود آمریکا یا در اروپای شرقی، در داخل روسیه و در داخل ایران و خارج از ایران، ما میبینیم که امتگرایی مذهبی و بنیادگرایی دینی از یک سو، و اندیشه های بقایت ارتجایی اولتراناسیونالیستی، پانیزم، مثال میزنم اینا، خاکپرستی، الحاق طلبی بیداد میکنه در دوتیگه، زدایی طلبی بین انواع اقسام نیت های مختلف بیداد میکنه. این باعث خواهد شد که اینها که خودشون همه اینا رو که من اسم بردم از طبعات پروسه جهانی شدن سرمایه در فاز کنونیست. شما توجه کنید هیچ یک از امتگرایی های مذهبی بین جمله ولایت فقیه در ایران، هیچ یک از بنیادگرایی های دینی مثل سلفیستا در عربستان سعودی، هیچ یک از اینها از دین مذهب یا دین بیرون نیومدن، از شکم این دیونای گلوبلیزاسیون اومدن بیرون. اینها از نظر سیاسی اون قدرت و اون حاکمیت و اون حرکتی رو که امروز دارن در گذشته هیچ وقت نداشتن. اینها همیشون منبعث و از تبعات پروسه جهانی شدن سرمایه یعنی گلوبلیزاسیون در فاز کنونیست. اگر نیروهای چپ از این موقعیتی که اتفاق افتاده، من ازش به عنوان موقعیت میگم، کوتاه مدت، یعنی موقعیت کوتاه مدت، فرصت کوتاه مدت، اما بحرانی که در حال حاضر به وجود اومده و تا 2 سال عمیق‌تر عمیق‌تر خواهد شد، توده‌های رسمی احتیاج دارن که نیروهای چپ برنامه بدن، برنامه‌شون برای بیکاری، زدودن بیکاری، اقلن تعدیل نابرابری که وحشتناک در سراسر جهان به خاطر گلوبالیزاسیون در این 10 سال 20 سال گذشته شدیداً عمیق شده، توده‌های مردم میگن خب اونا کیا هستن؟ نیروهای چپ اگر برنامه نداشته باشن، در نتیجه به نظر من نیروهای تاریک‌اندیش و نیروهای عقب‌گرا، 3 از کمپ بنیادگرایی ها مذهبی و دینی یا از اولتراناسیونالیست های ارتجایی شبه فاشیستی پانیستی، اونها توده ها را خواهند بود. همین قطعاً که شما میبینید در آمریکای لاتین به خاطر اینکه چپ ها متحد شدن، بازم اون تعریف چپ رو باید در نظر بگیرید، اون چپ ها متحد شدن، امتگرایی وجود داره ولی اصلا صحبتش نیست. هیچ نوع امتگرایی در هیچ یک از این 25 کشور آمریکای لاتین هیچ نوع قدرتی ندارن. در مجلس ها و پارلمان هاشون نماینده ندارن، در صورتی که در ونزوئلا کمونیست ها اقلا 2 تا نماینده فرستادن به مجلس. خب اگر امتگرایی ها بودن، ایوانجلیکا ها اگر غربی بودن، چرا نمیتونن رای بیارن؟ برای اینکه مردم رای نمیدن. و چرا در آمریکا میدن؟ در مجلس، ما در مجلس آمریکا هم در سنا هم در هاوس آف رپرزنتیتیو مجلس نمایندگان ما افرادی داریم که امتگران، افرادی داریم که بنیادگران، منتها اسلامی نیستن، صهیونیست هستن، باز هم صهیونیست هم نیستن، اسلامی هم نیستن، ایوانجلیکایی های راست هستن که در آمریکا به اسم مسیحیان راست معروفه، نماینده دارن. ولی در آمریکای لاتین نماینده با اینکه آزادی هست، مردم در انتخابات در ونزوئلا، در بولیوی، در اکوادور، در اورگوئه اخیراً انتخابات رو گذاشتن، مردم رأی دادن. کمونیست‌ها رفتن مجلس، سوسیالیست‌ها رفتن مجلس، ناسیونالیست‌ها رفتن مجلس، ملی‌گراها رفتن مجلس، همه اینا رفتن مجلس، ولی از امتگرایان خبری نبود، در حالی که اونها هم فعالیت داشتن. ولی در بین مردم هیچ گونه پایگاهی ندارن. چرا؟ برای اینکه آلترناتیو چپ در اونجا برده. با اینکه ونزوئلا و اکوادور، ارشاد بولیوی، آرژانتین، حتی در آرژانتین و شیلی به زنان رای دادن، یعنی حتی یه قدم هم جلوتر از کشورهای اروپایی گذاشتن. زنان در آمریکای لاتین، حالا ما 2 تا زن رئیس جمهور داریم، رئیس جمهور شیلی، رئیس جمهور آرژانتین، که به نسبت هم به مردم هم میرسن. این فقط به خاطر حمایت ما از اینا، به خاطر این نیست که اینا فقط زن هستن، بلکه به خاطر این که هم زن هستن هم به مردم هم میرسن. ضد گلوبالیزاسیون هستن، جلوی خصوصی سازی ها در وحشی هم گرفتن. در این تو امتگرایان و یا طرفداران مثل بنیادگرایی های دینی هیچ گونه در آمریکای لاتین نتونستن در انتخابات نماینده بفرستن به مجلس و به تمام این پارلمان های این کشورها، در صورتی که در آمریکای، در خاورمیانه، در آمریکا و در اروپای مرکزی اینجوری نیست. حتی در روسیه غربی تر میشن، دارن یعنی بنیادگرایی ارتودکس مسیحی روسی خیلی خیلی قوی شده در این 10 سال گذشته. پس این خیلی مهمه که ما به این مسئله توجه کنیم که چرا من خیلی تاکید میکنم که ما هر کجا هستیم، به هر کشوری تعلق داریم، چون خب ما ایرانی هستیم باید به ایران بیشتر برسیم. نیروهای چپ ایرانی باید در این مدت زمانی که من از این مدت زمان به اسم کوتاه مدت اسمی برم، باید متحد بشن. اگر نشن بیشتر بیشتر پانیستا و از شرط اولتراناسیونالیستا و شپ فاشیستا و تمام این طرفداران اندیشه های تاریک بینی و امتگرایی و اولیتگرایی میبرن، هم در عربستان، هم در ترکیه، هم در ایران، تمام کشورهای خاورمیانه، اینها دست بالا را خواهند داشت. مگر اینکه ما قوی و روی بشیم، یعنی متحد بشیم و به یک آلترنتیو جدی و اینی تبدیل بشیم.